أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه چهارم، مباحثی پیرامون وجدان. برویم سراغ متن کتاب و این قسمتی که با همدیگه میخواند. بحث‌های بالاتر که نسبت به حواس لافک شویم، ابتداعاً به مباحث شناختی مربوط نیست، بلکه مرتبط با مراحل بالاتر شناخت است که تکلیف همه مردم نیست و اصلاً به مردم یاد نداده. مرحوم حاج آقای حلبی در مباحثی که تحت عنوان توحید تدریس کردند مطالبی دارند و روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را می‌خوانند که این کلیدی دارد و اسراری دارد و این کلیدش پیچش‌هایی دارد، معلوم است که مربوط به همه نیست. منظور اینجا چیه؟ میگن آقا این لافکری چیزی نیست که برای عموم مردم و در حد همین مباحث شناختی و معرفتی عمومی قابل طرح باشه. به مردم هم یاد ندادن، تکلیفشون هم نکردن. اما جملات بعدش مهمه، اما آنچه که از ما خواستن بی اعتنایی به فکر است. وگرنه کنار زدن فکر و رها کردن فکر در مراحل بالاتر است که تربیت نفس می‌خواهد و آن را از همه نخواست. پس لافکر شدن که در مرحله انخلاء حاضر حاصل می شود و لازمه اون مرحله است و همه افکار را به دور انداختن مورد توقع عموم افراد نیست، ولی به ما نگفتن شما برو از خدا مفهوم سازی کن در ذهنت، به ما نگفتن شما راجع به حقایق اشیا این گونه سخن بگو و این گونه فکر کن. اینا دوتاست. یه جو شما میگی آقا میشود و در مراحلی ممکن است که آدم همه افکار رو دور بندازه، میگن بله میشود، ولی اون باره مرحله خیلی بالاست، ماره انخلاه. برای عموم افراد چی گفتن؟ گفتن آقا از خدا مفهوم سازی نکن، شکل نساز برای خدا. چیزی که نمیفهمی و برش احاطه نداری رو راجبش سخن نگو. در مورد معرفت و نفس، میرزای اصفهانی در آثارشان بحث توحید را از عقل و علم، یعنی از دو حقیقت وجودی شروع کرده، از یک حقیقت نوری که ظاهرون به ذات و مظهرون للغیر است. ایشان از انوار شروع کردند که بسیار رویکرد جالب و جذاب است. خب الان ما که اون بحث رو نمیخوانیم، یه جملهش رو بالا خوندیم در پایان قسمت قبل. میگه ایشون تو بحث توحید از عقل و علم سخن گفتن. عقل و علم یک حقیقت است. در پاسخ به سوالی که خانم نوروزی با پرسیدن گفتیم فرقش در چیه عقل و علم؟
استاد عقل اون ماهیت های درونی هستن و علم اون ماهیت های بیرونی هستن.
عقل روشنگر حقایق نفسانی است، علم روشنگر حقایق بیرونی. بعد اینجا آقای دکتر بهشاد فر می‌فرمایند که اما شاگرد مرحوم میرزای اصفهانی مرحوم حاج آقای حلبی در مباحث توحیدی از نفس شروع کردند و حقیقت نفس را مظلم الذات می‌دانند، یعنی بحث را از مظلم الذات شروع کردند و اینکه نفس فقیر است و در فقرش هم فقیر است، هیچ اندر هیچ است، و اینکه در درک این هیچ بودنش محتاج وجود هستیم. توصیه ایشان در بحث خداشناسی این است که از این سمت، یعنی نفس، توجه داشته باشیم. پس روایت من عرف نفس فقط عرف ربه به این معنا نیست که راه خداشناسی انحصاراً از نفس شروع می شود، بلکه از هر دو روش می توان به تذکر خداشناسی رسید. خب اینجا چند تا مطلب. ظاهر به ذات و مظهر للغیر یعنی چی خانم آقا جانزاده؟
نمیدونم استاد.
خیلی ممنونم خانم تمیزکار.
بله استاد ببخشید. ظاهر به ذات یعنی که ظاهرن آشکاره، یعنی حالا من شاید بیان متوجه درست نکنم بیان رو برسونم، و بقیه جمله رو بفهمید.
و مظهرون للغیر، متن رو دارید تو تصویر صفحه 30؟ بله. ظاهرون به ذات مظهرون للغیر، عقل و علم یه حقیقت نوری هست. حقیقت نوری یعنی چیزی که خودش روشنه، نیاز نداره با یه چیزی روشنش کرد. ظاهرون به ذاته و مظهرون للغیره، اونه که چیزهای دیگر رو آشکار میکنه. نور علم و عقل چیزهای دیگر رو روشن میکنه با نور خودش، ولی خود عقل و خود علم نیاز به روشنگری نداره، خودش روشنه. این یه نکته، تا بعدم ببینیم که در این نکته چهار چی میخواست. مظلم الذات بودن یعنی چی؟ یعنی هر چه که فرد توجه می کند به نفس خودش، به حقیقت خودش، می بیند هیچ اندر هیچ هیچی نداره. فقط شما اگر این مسیر رو هی پایین برید از همه اعراض این خودتون رو مبرا کنید و جدا کنید، میرسید به این که فقط یک وجودی هستید که هیچی نداره. چون اگه وجود نباشد دیگه معنا پیدا نمیکنه، عدمه. پس عدم نیست، وجوده، ولی وجودی که هیچی نداره، وجودی که هیچی نداره. من عرف نفسه فقط عرف ربه، که ادعی از روی کم سوادی یا از روی جهل مثلا ده ها ساعت راجبش صحبت میکنن که اگه تو خودتو بشناسی، خدا رو شناختی، یعنی خدا در وجود توست، یعنی تو با خدا سنخیتی داری و و از این حرفا. ببین تو وقتی فهمیدی که هیچه 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 هیچی، متذکر می شوی به خالقی، به قادری، به دارایی، به غنیگی که این اعراض رو به تو لطف کرده و این کمالات رو به تو عنایت کرده. بعد اینجا صحبت خلاصش این میشه که آقا اون لافکری کامل که دور ریختن افکار است برای عموم مردم توصیه نشده و کار آسانی هم نیست، تهذیب نفس میخواهد و مراحلی، آنچه که به افراد عمومی گفته شده اینه که از خدا تصویر سازی نکنید، توهم نسازید، خدای ذهنیتون رو نپرستید، با مفاهیم خودتون رو درگیر نکنید، با حقایق اشیا روبرو بکنید، بنابراین بی‌اعتنایی بکنید به افکار باطل و موهوم. بعدم یه تذکری دادن که در بحث معرفت و نفس مرحوم میرزا اصفهانی در آثارشون اینجوری بحث رو میگفتن، مرحوم حاج آقای حلبی به عنوان یکی از شاگردایشون اینجوری بحث رو میگفتن که الان ما به این بحث ورود نکرده ایم، فقط ایشون یه تقسیم بندی در شکل ورود میکنه. رسیدیم به ابتدای نکته پنجم. اگر ابهام، ایرادی، اعتراضی چیزی هست بفرمایید. بفرمایید.
در مورد این مسئله که حالا چون اون نکته خوندیم که در درس اول توحید مرحوم مصطفی یک پیچیدگی هست، خب درسته، اما چیزی که همیشه برای من سوال بود اینه که افرادی که پای منبریشون میشستن بعدا شاید یعنی مجبان 14-15 ساله هم بوده.
بله.
و همیشه برای این سوال بوده واقعا تو انسان این مفاهیم رو میفهمیدن که اینقدر بزرگ و شوق جلسات بعدی شرکت میکردم و یا حتی بعضا بعضی از این افراد جزوه ها بدن از طریق ایشون این سن از افراد انتقال پیدا کرد. پس نمیدونم، من احساس میکنم که این بحث پیچیدگیه، نمیتونیم حالا برای خودم همیشه سوال بود این سوال که چطور این گروه سنی هم استقبال میکردن از این صحبت ها و این درک و فهم داشتن. این سوال اینه و اینکه شاید واقعا باز هم بحث تفاوت عقل و در واقع فکری که بعدش شما از خانم نوروز سال که عقل و علم باشه باز شما جواب بفرمایید.
بله. ببینید جمله رو توجه کنید، آقای دکتر بهشاد فرد دارن اینجا میگن که در درس اول توحید مطلبی بیان شده که فرمودند که اون مطالب توحیدی سطح بالا که مثلا درش انخلاء باشد، لا فکری باشد، دور ریختن همه افکار باشد، اینا یه کلیدایی داره، یه اسراری داره، یه پیچش هایی داره. نمیخوان بگن که مرحوم حاج آقا مثلا در منبراشون اونو گفتند یا در درس اول اونا رو گفتند، میخوان بگن اونجا اشاره کرده اند در درسشون که مخاطبشون هم در مرحله اول افراد نوجوان نبودن، میخوان میگن اونجا ایشون اشاره کردن که آقا این یه پیچیدگی‌هایی دارد، بحثی نیست که اون پیچیدگی‌ها رو در اون مرحله گفتند. این یه نکته که توجه بکنید که در واقع سوال شما با این توضیح احتمالاً برطرف میشه. نکته بعد اینه که بالاخره بله بعضی از منابر ایشون یا کسان دیگری که اهل علم بودند و باسواد بودند و دقیق بودند گاهی یه مطالب خیلی ظریف و دقیقی دارد که افراد با توجه به سطح معرفتشون اون مطالب رو مییابند. یعنی مثلا فرض کنید ایشون داره صحبت میکنه 500 نفر 1000 نفر شنوندن توی ماه مبارک رمضان، اصلا ممکنه دو نفر چرت بزنن، دو نفر حواسشون نباشه، دو نفر همجوری علکی نشسته باشن، ولی مثلا ایشون در حین بحثایی که دارن میکنن یه نکته ظریف و دقیقی که مربوط به این اسرار و مثلا پیچش هاست میگن و عبور میکنن. این معناش این نیست که همه مخاطبان همه اونا رو فهمیدن، ولی در مجموع اون بیان و اون تذکرات و اون شعرخوانی ها و اون قصه گویی ها حالا و حتی اون لحن، حتی اون صدا و مسائل معنوی که وجود داره جذب میکند مخاطب را. حالا تو اون مخاطبا اونایی که رتبه های بالای معرفتی دارند و اون ویژگی هایی که خلاصه قلب طیب و طاهری هم دارند و خدا هم بهشون لطف کرده و امام زمان بهشون عنایتی داشتن، یه مطالبی هم وسط میفهمن. این در واقع نکته دوم برای بخش اول سوال شد. مطلب بعدی که فرمودید، حالا ما الان به بحث علم و عقل نمیخوایم ورود کنیم، اما در همین حدی که اینجا نوشته شده، عقل و علم یه حقیقتن، نورم هستن. شما هیچ وقت چراغ را با شمع پیدا نمی کنید، چراغ با خودش و روشنگری خودش معلوم می شود. شما می یابید که عاقلید و توان تشخیص در مثلا خیر و شر رو دارید. این یافتن شما به چیزی نیست، این روشنگری خود نور عقله. اما من با عقلم یه چیزهای دیگری رو، یه ماهیاتی رو در وجود خودم کشف میکنم، اونا به نور عقل کشف میشه. در بیرونم همینطور، من یه چیزهایی رو به نور علم کشف میکنم، خود علم که واجد نور شدنه. واجد نور شدن رو که به چیزی کشف نمی کنم، من خودم میابم که واجد نور علم شدم در فلان موضوع. این که ظاهرون به ذات است و مظهرون للغیر معناش اینه، خودش نیاز به روشنگر نداره. شما الان یه مطلبی را متوجه می شوید به لطف صاحب زمان، احساس میکنید واجد نور علم شدید. حالا ما کلمه نورش هم برمیداریم، وجدان میکنید که عالم شدم، من این مطلب رو فهمیدم، متوجه شدم، متذکر شدم، این به مقولات علمی من اضافه شد. این واجدیت به چیزی نیست، به خودشه، خودش نوره. حالا من به این نور علم یه چیزای دیگه هم میابم، به نور عقل یه چیزای دیگه هم میابم، تعقل می کنم، به عقلم به یه مطالبی می رسم، اونا با نور عقل روشن میشه. اینم عرض من راجع به فهمش دومتون. روشنه؟ بسیار. شماره 5 را با هم بخوانیم. لا فکری ابزار کشف انسان نیست. وقتی انسان نسبت به افکار و صور ذهنی خود بی‌اعتنا شد، به ابزار کشف می‌بیند یا می‌شنود. لذا شناخت انسان به عقل و علم است. اما لازمه شناخت به عقل و علم این است که صور فکری خود را کنار گذاره. این صور فکری برای نور عقل سد است. گفته می شود صورت‌های فکری حجاب است، یعنی این حجاب روی عقل است، روی چراغی است که هم بر نفس میتابد و هم بر بیرون نفس. وقتی بر بیرون نفس میتابد، اسمشو گذاشتیم؟ احسن. وقتی بر نفس میتابد، اسمشو گذاشتیم عقل. خب، جمله رو توجه کنیم. میگه آقا شما فکر نکنید که ما داریم میگیم کشف انسان یه ابزاری داره به نام لافکری. نه، کشف انسان به نوره، به اون نوری است که خدای متعال اعطا میکند. اما وقتی شما میروی در اوهام و افکار و تصورات، حجاب میندازی، پارچه میندازی روی این نور کشف کننده. لافکری خودش عامل کشف نیست. لافکری عبور از افکار، بیتوجهی به افکار، مقدمه نورافشانی اون نوری است که خدا تو رو واجدش کرده. وقتی تو میری در مفاهیم و اندیشه ورزی ها و حاضر نمیشی چشتو باز بکنی که بیرون رو ببینی و هی تو فکرت میاری که خب اینجا جوب بود، اینجا پیچ بود، اینجا درخت بود، اینجا خیابون بود، خب میریز ماشین. وقتی وارد فضای تاریک شدی میگه بابا از دستت و از لامست برای کشت پستی بلندی ها، چاله ها، موانع استفاده کن. میگه نه من با فکرم جلو میرم. خب میفتی زمین، دست و پاتم زخم میشه. اینجا داره یه تذکر دقیق و قشنگی راجع به این که یه وقت یکی فکر نکنه که من با لافکری میبینم یا میشنوم یا به حقایق پی میبرم. لافکری ابزار شناخت من، نه، لافکری مقدمه اون نورافشانی است. در واقع صور فکری برای نور عقل تو سد است و حجاب. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. هر چه میخواهی در این مراتب جلوتر بروی، باید خضوعت و درخواستت از خدا بیشتر بشه. او تو را واجد نور می کند، او تو را به معرفت جدیدی رهنمون می کند، او معرفت تو رو بالاتر می بره، او حقایق رو نشونت میده، او حجاب ها رو کنار می زنه. تو خودت برای خودت حجاب درست نکن، از او بخواه، بندگی کن، استغاثه کن، التماس کن، سحر بیدار شو، عشق بریز، به تو عنایت میکنه. این بخش جلسه را هم با این عبارتی که در جلسات پیشین بهش اشاره کردیم مجدد به پایان برسانیم. در صفحه 15، برای رسیدن به حقایق و واقعیات باید به دو امر عبادی و معرفتی توسل یا یکی گریه و زاری خازانه و دیگری شب زنده‌داری و غنیمت شمردن سحرگاه ها. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورحم اقدارهم. طلب مغفرت و رحمت میکنیم برای همه درگذشتگان، هر داران، پدران، مادران، اساتید در حقوق، اونهایی که حق به گردن ما دارند، اونهایی که واسطه رسیدن معارف اهل بیت علیهم السلام به ما بودند، اونهایی که ما رو تعلیم قرآن دادن، اونهایی که ما رو در مسیر تربیت صحیح تشویق کردن، دویاری کردن، دستشون از این دنیا کوتاه شده. و تقدیم میکنیم به همه اونها دستگلی از سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.